الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دو نکته از بحث قرعه باقی مانده عرض کنیم و بحث رو به مناسبت دیگری بکشونیم. یکی اینه که آیا اقراء، قرعه زدن، لازمه یا لازم نیست؟ آقایونی که بحث کردن مثل مرحوم آقای نراقی گفتن که برای فصل خصومت، مخصوصا اونجا که شارع هم فرمان داده، بله باید قرعه زد. یادتون باشه داشتیم مواردی رو که امام فرمان داده بودن به قرعه. شاید مفهومش این باشه که اگر جایی نمیخواد فصل خصومت بشه، مثل اینکه طرفین دعوا به هر چه قاضی بگه رضایت میدن، در واقع میخوان خودشون مثلا اقدامی نکرده باشن، یا حتی گاهی وقتا ممکنه پرونده رو به دادگاه هم نکشونن، خودشون خانوادگی حل کنن، یا در این شوراهایی که اخیراً هست، خب اینا که دادگاه که حساب نمیشه، دادگاه صالح، شورای حل اختلاف، حالا اگر در شورای حل اختلاف توافق کردن که مشکلشون رو حل کنن بدون قرعه یا با داوری ثالث، هرچی فلانی گفت، خب اشکال نداره. پس برای فصل خصومت و اونجایی که شارع امر کرده قرعه لازمه. لولا فصل خصومت که امر شارع هم نیست، لازم نیست. خب میدونید بنای ما نبوده که این نکات رو خیلی معطل بشیم، بیشترم گزارشگونه داریم پیش میریم. فکر میکنم رو مبنایی که ما داریم نباید به قرعه به نحو متعین هیچ کجا رأی بدیم. یادتون باشه ما عرض میکردیم که قرعه یک شیوه اجراییه، نه یک حکم شرعی. ببینید گاهی وقتا هست که یک پدیده ای حکم شرعیه، اما بعضی وقتا هست که نه، این شیوه اجراست نه حکم شرعی. اگر شد شیوه اجرا، خب ممکنه یه راه دیگه ای که البته اون راه هم مشروع باشه ها، خب اون راه بریم. اینو دوستان من در این کتابی که مشغول هستم بیشتر توضیح دادم، بیشتر باز کردم، و در کتاب فقه و مصلحت احیانا مایل بودید ببینید، اونجا مثالای خوبی هم داره. البته اونجا فقط توضیح دادم، منتها در این کتاب جدید حالت توصیه داره که ما بعضی وقتا یه چیزی که شکل اجرا هست فکر میکنیم حکم شرعیه. چند مورد من جمع آوری کردم، مثلا ما روایاتی داریم برای تعیین درجه آسیب مثلا چشم. اگر نگاه کنید در کتاب دیات، اونجایی که یه نفر مثلا زده تو گوش یه نفر، خب شنواییش کم شده، حالا یه دفعه کر میشه، اون دیش معلومه. اما بعضی وقتا گوشش سنگین میشه، به تعبیر ما فارس زبونها. خب حالا گوشش سنگین شده چجور بفهمیم؟ چون باید مقدار انگاری بشه، مقداری که از دست داده و مقداری که مانده، به همون نسبت دیه مشخص میشه. در این مقدار انگاری، تعیین مقدار، امام علیه السلام پیشنهادی دادن، یک گوششو ببندید با اون گوشش امتحان کنید، دو دفعه اون گوشو ببندید با اون گوش امتحان کنید، که این قدم قشنگه این راه که آدم لذت میبره و قاعدتا از ذهن غیر معصوم تراوش نمیکنه. حالا توضیح نمیدم چون توضیحش معطل میشه، ولی خب ببینید یه دفعه میگیم یه حکم شرعیه. الان هم اگر کسی همچون حادثه‌ای براش پیش اومد، گوش راستشو ببندید، چهار طرف امتحان کنید، گوش چپشو ببندید، چهار طرف امتحان کنید، بعد طرف‌ها رو با هم مقایسه کنید تا برسید به درصد معین. خب الان ممکنه دستگاه هست، از طریق دستگاه مشخص میکنن آسیبی که به گوش خورده، مثلا فرض کنید تا کجا پیش رفته و تا اینجا پیش بره چند درصد شنوایی از بین میره. یا چشم، خب الان دستگاه‌های اومده برای بینایی سنجی، شماره بدون که چشم شما رو مثلا به چهار طرف بدوزه، بله یه علامتایی میگه نگاه کنید. نمیدونم الان هم هست یا نه، ما چندین سال نرفتیم، حالا یه وقت عوض شده باشه بعد بگن عوض شده. ببینید میخوام عرض بکنم که اگر شیوه اجرایی باشه اینها، خب به تغییر زمان تغییر میکنه، و حتی اگر راه مطمئن تر اومده باشه جایز نیست ما بریم سراغ اون راه، چون اون راه مال اون زمان بوده، مال اون دوره بوده، خیر الموجودین اون بوده، اما الان خیر الموجود یه چیز دیگه است. توجه میکنید؟ ولی اگر گفتیم حکم شرعیه، خب این خیلی نکته ایست که اگر دوستان دنبال کنن حتی میشه در قالب یه مقاله بلکه یه کتاب در بیاد، یه پایان نامه، مخصوصا تو بحث‌های فقه سیاسی که مثلا گاهی وقتا یه چیزای پیش میاد، آیا اینا راه شرعیه؟ مثلا شکل حکومت در اشکال خاص اینا راه شرعیه یا حکم شرعیه؟ مثلا انتخابات، دموکراسی، فرض این شیوهی که الان تو جمهوری اسلامی هست، اینا حکم شرعیه یا میتونه مثلا جایگزین داشته باشه؟ در هر صورت بحثایی است که در جای خودش باید فارغ از هر جهت خارجی بحث و گفتگو بشه. ببینید ما در قرعه اصرارمون این بود که قرعه یکی از شیوه های اجرایی قانون عدل و انصافه. یعنی اصالت با کدام قانون؟ عدل و انصاف. قرعه رو هم کنار نگذاشتیم، انصافاً قرعه برای عدل و انصاف خوبه، منتها بعضی جاها تنها راه، اونجایی که نمیشه تقسیم کنی. بله پریشب توفیقی بود مشهد میرفتم، این یه جزئی تو هواپیما بود داشتم مطالعه میکردم، نوشته بود که یه آقایی در خارج از کشور خانمش رو طلاق داده، ظاهرا اونام یه قانونی مثل ما دارن، من بعد فهمیدم از اونجا تا یه حدی اومده که نصف دارایی مرد یعنی بعد از ازدواج به زن میرسه، همون قانون که ما هم داریم الان که بعد از ازدواج هرچی مرد به دست میاره خانم شریک. اینم اومده بود و خب نصف دارایی رو باید بده دیگه، همه رو نصف کرد، حتی لپتاپ کشیده بود، لپتاپ رو با نمیدونم حالا چه وسیله‌ای بریده بود، نصفش گذاشته بر خانم، نصفش برای خوبه مثلا قوارم نصف کنه دیگه، نصفش بده خانم، نصفش خودش. خب حالا این که خرابکاریه. بعضی وقتا خب نمیشه تو قانون تو برنامه اگه امضا کرده شما اینقدر هول بوده ایشون نفهمیدش شب بخونی بله یعنی یعنی تانس بسیار خوب
از اسلام
حالا بس من اینجور تو ذهنم بود، اگر اونطور بوده شایدم مثلا عوض شده باشه، من اون ذهنیت داشتم دیده بودم، ولی خب اصراری ندارم رو فرمایش شما، حاشیه‌ای نمیزنم. برای تانس اینو هست دیگه، مثلا میخوام که بگید تانس، نگید نصف دارایی مرد رو مالکه. ولی خب قاعدتا دادگاه هم که حتما تشخیص میدن، خود نصف رو تشخیص میدن، چون فضای کشور ما فضای حمایت از خانواده، مثلا حمایت از زنه. به هر صورت توی این حواشی بیان بیرون، ببینید قرعه یکی از شیوه های اجرایی میشه هر جا ممکنه یا مناسبه، اگر مناسبه ممکنه. خب اگر این طور باشه، خب باید نتیجه بگیرید که به نظر ما قرعه راه معین نیست، میتونه مساهمه، میتونه قرعه. من دوستان مثل کسی که دیگه حالا میخواد هی بگذره، مثلا ادله روایی هم داره این مطلب، اونجایی که یادتون بیاد در قضیه کاملا مشابه یه جا امام پیشنهاد مناصفه رو داده بودن، همون عدل و انصاف غیر قرعه، یه جا پیشنهاد قرعه رو دادن، تو داستان دابه‌ای بود که محل اختلاف بود. خب ببینید یه جا این یه جا اون، آیا نمیفهمیم که این دو راه، دوتاشم که لازم نیست که هم نصف کنن هم قرعه بزن، معنا نداره. میخوام عرض کنم این بحثی که ما داریم از خود روایات هم استفاده میشه، زمینی که طبق مبنای ما دیگه باید همینطور باشه. پس بنابراین بعضی فضلا دیر اومدند، ما قائل به لزوم اقراء به عنوان تنها راه نیستیم. این میشه نتیجه دیگه. قاضی میتونه قرعه بزنه، میتونه مثلا تقسیم کنه، ولو برای فصل خصومت. بله بعضی وقتا مثلا ببینید، حالا اینا تصورش هم سخته، ولی خب بعضی وقتا اگر قرعه زده نشه دعوا میشه، اختلاف میشه، گرچه معمولا مناصفه بیشتر اختلافو برمیداره تا قرعه، ولی خب اونا حال دیگه استثناءاته، اونا تو بحث قضایی این استثناءات وجود داره، ولی حکم شرعی رو بخوام بگیم، به نظر ما قرعه لزوم عمل نداره. یکی از راه ها میتونه قرعه باشه. آقایون این شماره 3 رو برگر رو دارید، شماره 3 درسته؟ 2940 2939 برگه، نمیدونم شماره 3ش در کدام صفحه اومده. بله اما اول صفحه اومده، بله 1432 شماره 3. ببینید تیتری که زده، من از این تیتر خیلی خوشم نیومد، در لزوم یا جواز عمل به قرعه، صوری قابل ترسیم است. این عمل به قرعه به این ذهن میاد که یعنی قرعه زدیم، حالا میخوام عمل کنیم، در حالی که این بحث بعدیمونه. منظور من عمل به قرعه یعنی قرعه بزنیم، در لزوم یا جواز قرعه زدن. اگر میخواد عربی بنویسید، بنویسید اقرا، قشنگتر هم هست، راحت تره. در لزوم یا جواز اقرا قرعه زدن، اصل قرعه زدن صور قابل ترسیمه. از اینجور گفتن ما که هیچی، ما اصلا صورت هم دیگه نداریم و کلن میگیم لازم نیست. این هم شماره 3. و اما آخرین بحث، دقت بفرمایید، من قبل از اینکه آخرین بحث رو بگم، ما یه مطلبی گفتیم، ای کش پیدا میکنه، نمیدونم چرا، فرعی هم هست ولی به هر حال ضبط میشه، راجع به همین کتابت کی بود؟ عثمان طاها بود. روز اول من گفتم بعضی جاها عثمان طاها اشتباه کرده و انما رو انمای برای حصر با انما که دو کلمه مستقله سر هم نوشته، خب غلطه. انما توعدون لواقع یا انما توعدون لصادق یا لعات، انما توعدون لعات، انما توعدون، درست دارم میگم؟ لصادق. گفتم اینا رو سر هم نوشته، اشتباه نوشته. بعضی از بزرگواران آوردن که نه، عثمان طاها جدا نوشته. بعدم ما گفتیم خب اینطوره، پس ما از یه جای دیگه تو ذهن بود. باز دو دفعه دیدیم نه، خیلی جا هم سر هم نوشته، یعنی اون حرف اول ما درسته، این حرفی که پس گرفتیم بی جهت میشه، قهرن همون حرفی که اول زدیم. به هر حال اشتباهی از طرف آقای عثمان طاها صورت گرفته. این عثمان طاها هم گرچه سنی است، منتها تمایلات شیعی هم داره، سوری هم هست، اصلش مال سوریه است، ولی عربستان به هر حال یه حالت حبسی داره تو عربستان و ظاهرا نمیذارنم بیاد بیرون، همچه چیزی من شنیدم. به هر حال اگه زنده باشه تا الان. و اما آخرین مطلب که دیگه عبور کنیم، آقا آیا عمل به مفاد قرعه لازمه؟ مثلا فرض کنید مقام قضایی یا خودشون خانگی، طرفین دعوا قرعه زدن و به اسم یه نفر در اومد، آیا طرف مقابل حق دبه داره؟ دبه در آوردن بگه من قبول ندارم، اصلا دوباره قرعه بزنیم یا اصلا قرعه نزنیم، بیا با هم تقسیم کنیم، آیا حق و دبه، دبه در آوردن، حق الابا، ابا کنه از پذیرش مفاد قرعه هست یا نه؟ دیدم آقایون دو نفر از بزرگانی که متصدی این بحث ها هستن، مرحوم نراقی و مراقی، این روزا آدرس به اینا میدیم ما زیاد، اینا اشاراتی دارن. مثلا جناب نراقی فرموده است که ما خوبه این تفصیل رو بدیم، بگیم اگر واقعی وجود داره و قرعه میزنن، حق و دبه ندارن. مثلا جنسی هست مال یکی از این دو نفره معلوم نیست، حالا یا خودشون میدونند یا خودشون هم نمیدونن، اصلا فرض و جایی بوده که خودشون نمیدونن، این راحت تر میشه بحث رو پیش ببریم. مثال داشتیم، ما یک کسی امانتدار مردم بوده، یه درهم از زید پیشش بوده، یه درهم از عمرو، یکی از درهم ها گم شده، درهم زید گم شده یا درهم عمرو معلوم نیست، امانت دارم که میدونید اگر کوتاهی نکنه مسئول نیست، حالا کوتاهی هم نکرده، خب این یه درهم ها چیکار کنه؟ خب در روایت اعتماده دوتا نصفش کنن، اگر هم نشد دو درهم، دوتا نیم درهم تبدیل کنن به دو نیم درهم بدن به اینا. ولی حالا اگر بخواد کسی قرعه بزنه، خب اینجا میدونید که حق وجود داره، واقعا یکی از این دو نفر حق دارن. ایشون گفته اینجا اگر قرعه زدن حق و دبه ندارن. البته تو عالم رفاقت میتونن با هم دیگه بعد از قرعه، حتی بعد از حکم حاکم، ولی تو عالم رفاقت، این مثل پرونده قضاییه که قاضی حکم میکنه، بعد اون کسی که به نفعش حکم شده محکوم له، اصلا احساس میکنه محکوم له ناراحت هرچه هست، میگه بابا بیا یه من تقسیم میکنیم، ناراحت نباش، این که راحت. ولی اگر بخوان متی رو خشخاش بگذارن و کسی از حقش نخواد بگذره، دیگه بعد از قرعه کسی حق دبه نداره. مرحوم نراقی اشاره به همون روایاتی که ما در حد اقتضا قبول کردیم یادتون میاد، که میگفت از درون قرعه سهم محق میاد بیرون. حالا محق ولو محق واقعی نباشه، ولی اولا بالقضا، یادتون میاد اینجور درستش کردیم ما. به هر حال طبق موازین شرعی اونی که قرعه به اسمش در آمده او احقه، او اولاست. این اولا هم نه یعنی این اولاتر، اونم اول نه، یعنی این سزاواره و این باید ببره. خب اگر این طوره دیگه معنا نداره کسی زیر بار قرعه نره، اصلا نره، مخصوصا اگر حکم قاضی باشه که میدونید حرامه، کسی حق نداره به حکم قاضی صالح اعتراض کنه. خب حکم شده باید تسلیم باشه. حتی بعضی وقتا توافق مثلا بر چیز هم نمیتونن بکنن، یعنی بگن خب حالا بیا با هم رفاقت کنیم. مثلا کجا نمیتونن حتی رفاقت کنن؟ فرض کنید اختلاف روی بچه هست که این بچه مال زیده یا مال عمره. خب حالا قرعه زدن به اسم زید در اومد، داشتیم روایتش رو. خب حالا میتونه آقای زید بگه خب حالا ناراحت نباش، من به اندازه کافی پسر و دختر دارم، این باشه برای تو، بردار برو خود. چی برداره ببره؟ بحث نسبش میشه مثلا، بحث حالا اگر بگیم این لوازم هم مترتب میشه. جالب اینه که تو قرعه حالا یه بحث دیگه هم هست که ما آیا همه لوازم مترتب میشه نمیشه، بحث نفقشه، بحث حضانتشه، بحث ارثشه، یعنی نمیتونن توافق کنن بر خلاف قرعه. پس ببینید خیلی معطل نشیم، جایی که واقعی وجود دارد و قرعه زده می شود، التزام به مفاد قرعه لازمه. خب حالا اگر واقعی وجود نداره چی؟ مثل اون روایتی که وصیت امام باقر علیه السلام رو نقل میکرد، امام فرمودن سلس غلامان من رو بعد از مرگ من آزاد کنید. خب اومدن قرعه زدن، 20 تا از این غلامان اسمشون در اومد. خب اینجا که میدونید یقین داریم حقی قبلا نبوده، درسته؟ این 60 تا غلام تا قبل از قرعه علی سویه بودن، یعنی حتی با وصیت امام هم که چیزی امام تعیین نفرمودن، گفتن سلس غلامان منو، یا یک کسی میگه سلس اموال منو. خب حالا سلس اموال کدام مال؟ اگر اومدن قرعه زدن، ایشون 3 تا خانه داره، هر کدامم 3 تا آپارتمانی مثل همه، آپارتمان 1، آپارتمان 2، آپارتمان 3. خب این هر کدام رو بخوان بدن به مثلا جهتی که طرف تعیین کرده، هیچ حقی نیست. اینجا ببینید خب ممکنه مثل قبل قرص و محکم نگیم عمل به مفاد قرعه لازمه، چون اون 20 نفر که اسمشون در اومده که عرض کردم حقی نداشتن که، حالا تا با قرعه اومده. اینجا ببینید واقعش اینه، اگر بگیم با خود این قرعه یه حق یه حق عارضی، یعنی حقی با قرعه، اگر بگیم قرعه زدن در جایی که حقی از قبل وجود نداره خودش یه حقی ایجاد میکنه، خب دیگه حالا شانس اینا بوده دیگه، شانس این 20 نفر بوده، بله، که اسمشون در اومده. بگیم یه حقی ایجاد میشه با قرعه در جایی هم که حقی قبلا وجود نداشته، ولی خب ممکنه بگیم چون از قبل حق وجود نداشته از عدم لزومه. مرحوم نراقی اینجا اولش اینطور میگه، میگه فمقتضی الاصل فی و امکان عدم اللزوم، مقتضای اصل عدم لزومه. ببینید اینو من یه توضیح بدم چطور اصل عدم لزومه. چون قبل از قرعه که لازم نبود کس دست رو شخص خاصی بذاریم، 20 نفر از 60 نفر حق خاصی رو افراد نبود. حالا قرعه زدیم، شک میکنیم در اون 20 نفر که حالا قرعه در اومده مشخص شده یا نه، اصل میشه عدم لزوم، اصل عدم لزوم. ولی ایشون میگه ممکنه بگیم نه این اصل و این حرفا مال تا قبل از قرعه بود، وگرنه بعد از قرعه و حکم حاکم، مخصوصا حکم مقام قضایی، حاکم که اینجا میگه یعنی مقام قضایی، وقتی اومد دیگه حق مال اینا ولو حق بالقضا ثابت میشه و دیگه جای عدول نیست. که خب من دوستان اظهار نظر نکردم، فقط نقل قول کردم. یه کلامی هم مرحوم مراقی داره، ایشون میگه اونجایی که از مشکلات باید عمل کرد، اونجایی که از مشکلات نیست لازم نیست. ظاهرا منظورش از جایی که مشکلاته یعنی حقی وجود داره، قاعدتا این باید بگیم دیگه. یا مثلا بگیم خصومتی در کاره، چون گاهی وقتا هست که افراد وایسادن محکم و اینطور نیست که مثلا توافق باشه یا گذشت بشه. خب اینجا از مشکلاته، یعنی مشکلات تو کلام مراقی رو اینجور معنا کنیم. اگر جایی خصومتی هست، اگر جایی حق سابقی در کاره، حالا با قرعه میخوایم حل کنیم، خب اینجا لزوم عمل به مفاد قرعه لازمه. اما اگر حق سابقی وجود ندارد و خصومتی هم نیست که حالا بگیم خونی ریخته میشه، دعوایی میشه، کشمکش میشه، خب نه، یه بار قرعه زدند افراد گفتن نه آقا یه بار دیگه بزن، یا اصلا ول کن قرعه رو، ول کن مثلا تقسیم میکنیم. اونجایی که تقسیم، حالا این مثال قلان نمیشه بگی تقسیم میکنیم، مثلا بگیم 60 تاشون 1/3شون آزاد بشه، این معنا نداره. از این جهت جایی که ممکنه بگیم یه راه دیگه ای برن. خب اینم راجع به این مطلب. علما بعد از چندین روز وقتی داریم بحث قرعه رو تمام کردیم که هنوز نکاتی راجع به قرعه وجود داره، انشاءالله تو این تعطیلی ها پیش میاد. آقایون یعنی کسی که علاقمند به فقه باشه، حالا یه دفعه کسی میگه نه من میخوام یه اطلاعاتی بگیرم و رد بشم، میدونید که باید یه بخشی از، در واقع یه بخش مطالعاتی دوستان برای خودتون تعریف کنید. ما تعطیلی نسبتاً کم نداریم، تابستون ها، وسط های سال، پنجشنبه جمعه ها، شهادت ها، گرچه الانش هم حوزه تعطیلیش کمتر از بعضی از مراکز علمیه. من خیلی ناراحت میشم گاهی وقتا بعضی ها این تعطیل حوزه رو بلدش میکنن، بعدم میره تو رسانه ها، اونام نمیدونم حالا به چه هدفی تیتر میزنن که مثلا یه مثلا اولا مثلا 120 جلسه میکننش 80 جلسه 70 جلسه دیدم آش شده، بعدم میزنن بله. خب در صورتی که مثلا حوزه مثل درس خارجه، باید مثل مقطع دکتری حساب کرد، بعد ببینیم کمتره یا نه. از این جهت من درست نمیدونم، منصفانه نمیدونم، ولی بالاخره با این همه تعطیلی کم نداریم، جای دیگه هم داریم، اینجا هم هست. یه بخشی باید باز کنید شما فضلا، مطالعات قواعد فقه، چون معمولا هم درس گرفته نمیشه، قواعد فقهی رو باید انسان با مطالعه، مخصوصا با یه نگاه نوآورانه، یعنی نه که تکرار کنه همون کارها رو، اول اونا رو ابته ببینه، بعدم حالا جای نوآوری کار هست، یکی از اونا همین قرعه است. الان شما نگاه کنید، ما قرعه رو عدل و انصاف چقدر این قاعده جای کار داره. اون بحث قبلی چی بود؟ ید، قاعده یدهی که بیرید عقب دارد، تو همین بحث ما چقدر این قواعد هست. بحث بعدیمون اصالت و صحه که حالا میرسیم امروز اشاره میکنم انشاءالله، همه اینا جای کار و بحث داره، باید با تکمیل مطالعات تو تعطیلی ها. حتی اگر مباحثه بذارید دو نفره، روزی دو صفحه سه صفحه، خوشبختانه ادبیاتم خوب تولید شده، ولو خیلی هاش تکرار قبلی هاست، ولی برای شروع نه برای انجام و ختم هست قواعد فقه رو، مخصوصا قواعد فقه ابوابی که نمیخونیم. مثلا ما شرح لومه رو یه دور میخونیم ولی آخراش دیگه خونده نمیشه معمولا. بعدم میاد طلب مکاسب، بیع و محرمه و خیارات و اینا، بعد میره تو خارج، معمولا تو همین حوزه هاست. تو اصولم البته یه سری قواعد، لازرر، فراق، تجاوز، ید، قرعه، اما خیلی از قواعد مخصوصا فقه سیاسات، قواعد دیات، قواعد حدود، قواعد تعزیرات، قصاص، قضا، شهادات خونده نمیشه. یعنی نه تحصیلا خونده میشه نه در خارج. به همین خاطر من بگم اطلاعات عمومی حوزه در اون ابواب خیلی کمتر از اطلاعات عمومی حوزه هست در مثل ابواب صلات و صوم و طهارت، و ما که خودمون درگیر هستیم میفهمیم چقدر اطلاعات اونجا کمه. مثلا یه استادی که تو صلات و صوم واقعا مسلطه، یه دفعه میاد تو اون بحثا میشه مبتدی که واسه تازه باید بشینه کار بکنه. از این جهت من سفارش میکنم راجع به این موضوعات کار بشه. قرآن همینه و هر حال جای کار داره. کسی به اشکال نیست.
نه سفارش داره که وکالت مخرج
داره. حالا کجا راه دیگه ای داره مثلا؟ بله همینه. کجا هست که راه دیگه ای نداره؟ مثلا جایی که فصل خصومت نمیشه مگه با این؟ چون مرحوم مراقی هم اون حرف ما رو نداره ها، که قرعه یکی از شیوه های اجرایی بود. این اگر بود میگفتیم بله، جایی که مناسبه ممکنه مخرج اینجور معنا میکردیم. مراقی چون نداره من نمیتونم اونجوری معنا بکنم.
بله. اگر بقولم حالا دلیل خاصی بقولم تو نفر نبود، یعنی اگر بخوام از نظر خوش و قضایی بودن نگاه بکنیم،
حالا اینو ممکنه عرض کردم، من نمیخوام الان ورود کنم. یکی بیان بگیم که راه قضایی بعد از راه قضایی آیا عمل لازمه یا نه، یه فرض قبل از راه قضایی اونجایی که مثلا خودشون قرعه بزنن اشکال نداره. تو کلام نراقی هم یه اشاره به این مطلب هست. میخوام بگم حرف غیر فنی نیست، میتونیم اینو بگیم. بله، چون در حکم قضایی وقتی شد، میدونی که حکم قضایی همون حکم حکومتیه، اینا دو چیز نیستن، لذا نمیتونه مخالفت کنه حتی یه مجتهد دیگه. مثلا نمیتونه یه مجتهد اگه خودش صاحب پرونده است بگه من مجتهدم و اون حکم قاضی رو قبول ندارم، حکمه باید قبول کنه. همینطوره. آقایون چی داریم میخونیم؟ جاتون هست؟ داریم مناسبات استصحاب رو با سایر نهادها، مناسبات استصحاب با اصول عملیه، یعنی سایر اصول عملیه، مناسبات استصحاب با امارات، مناسبات استصحاب با ید، مناسبات استصحاب با فراغ و تجاوز، مناسبات استصحاب با قرعه. لذا شماره 6 میاد، مناسبات استصحاب با قاعده عدل و انصاف. به نظر شما جایی پیش میاد که این دوتا ناهمسو باشن؟ بله. مثلا فرض کنید یک مالی هست قبلا مال زید بوده، اما الان اختلاف میشه. زید میگه هنوزم مال منه، عمرو میگه نه مال منه، من خریدم. خب اینجا بگیم که هیچ کدوم هم سند ندارن، یدم ندارن، مدرکم ندارن، دو تا ادعا، ولی استصحاب به نفع زید تمام میشه اگر استصحاب جاری کنیم. ولی میتونیم بگیم اینجا چون دو نفر هستن هیچ کدوم اولویت ندارن در ظاهر، یدم هیچ کدوم ندارن، چون ید و اینا باشه باز نوبت به اینا نمیرسه، هیچ کدوم سند ندارن، هیچ کدوم بیانه ندارن، یا اصلا هر دو سند دارن، جالب اینه هر دو بیانه دارن، ولی خب استصحاب قبلی اینو میگه. اما اینا متعارضه، فقط استصحابه که متعارض نیست. اگر آقا کشاکش بشه بین استصحاب و عدل و انصاف، آیا نوبت به عدل و انصاف میرسه یا استصحاب؟ البته میدونید که خود استصحاب خود عدل و انصاف که کاره نیستن، جنگ و ستیز و اینا و کدام مقدمه بین ادله شونه، اینو بلدید دیگه، چون اینا تابع دلیلشونن. لذا تیتر رو اگر نگاه کنید دارید برگرو 1433، مناسبات ادله استصحاب با ادله عدل و انصاف. متأ چون دوستان ما قرعه رو هم عدل و انصاف میدونیم، باید بگیم در غیر قالب قرعه، چون قالب قرعه شو که گفتیم دیگه. فکر نمی کنم علما فضلایی مثل شما حتی مطالعه نکرده نتونن جواب این سوال رو بدن. این دیگه بحث خیلی نداره، در حد 2-3 دقیقه کافیه. اگر دارالعم بین عدل و انصاف و مثل استصحاب کدام مقدمه؟ معلومه که استصحاب مقدمه. میدونید که عدل و انصاف علی رغم اسم قشنگی که داره و آدم میگه خب از همه چی باید مقدم باشه، بله، اما این ایستگاه آخره، مثل قرعه است. چطور قرعه میگفتیم ایستگاه آخره و استصحاب بر قرعه مقدمه؟ عدل و انصاف هم ایستگاه آخره. اگر یه نفر استصحاب اقتضا میکنه که به نفعش حکم کنیم، چرا بیان جنس رو تقسیم کنیم؟ این جنس سابقا مال زید بوده، همم دیدن، همم میدونن این آپارتمان مال زید بود. حالا یه نفر پیدا شده میگه من خریدم، خود زیدم میگه نخیر من نفروختم، سندی مندی هیچی هم نیست. اینجا بیا میگیم خب بالاخره دو نفرن ادعا میکنن، هیچ کدوم هم مدرک ندارن. چرا؟ زید مدرک داره، مدرکش چیه؟ استصحاب. نه یدم، فرض کنیم ید نداره، ید باشه که برنه، نه یدم نیست، آپارتمان خالیه، هیچ کس هم الان ید نداره. خب در اینجا قهرن نوبت به عدل و انصاف نمیرسه. آه این بحث نداره، یعنی در واقع ما بحثاشو تو عد قرعه کردیم، میریم سراغ مناسبت هفتم. بله، در غیر قالب قرعه، چون قرعه که نیست، اونم نیست دیگه، مناسبه دیگه. چی گفتم من؟
بله، عدل
و انصاف که ما میگیم، گفتیم میتواند قرعه باشه، میتونه اگه دو نفرن مناسبه باشه، اگه سه نفرن مثالثه باشه، نمیدونم حالا چی میگن، بله تسلیث. آقایون انشاءالله خودتون رو آماده میکنید، من کار امشبتون رو مشخص کنم. مناسبات ادله استصحاب با ادله اصل صحت. اولا خود اصل صحت میدونید خیلی از قواعد مبتلا به، حالا اون قرعه و عدل و انصاف گاهی وقتا دعوایی پیش می اومد، اختلافی میشد، حتی اونجا مهم بود، اما اصل صحت میدون تو زندگی ماها، شما ظهر میرید یه مسجد وای میشید پشت سر یه آقایی، تا یه چند تا اصل صحت جاری نکنید که میدونید نمیتونید اقتدا کنید. اصل صحت در وضوش، اصل صحت در حمد و سورش، اصل صحت در حالا جهات دیگرش، تا بتونید پشت سرش اقتدا کنید. یه جنسی میخواد از یه نفر بخرید، باید خودش هم قبلا خریده، باید یه اصل صحتی جاری کنید در معاملات قبلی این آدم تا بتونید باش معامله کنید. اجمالا خود اصل صحت بحث مهمیه. میدونید که معمولا هم اصل صحت ضد استصحابه، چون استصحاب اقتضا میکنه عدم ترتیب اثر رو، اصل صحت اقتضا میکنه ترتیب اثر. لذا سوال مهمی که هست اینه که اصل صحت با استصحاب اگر ناهمسو شد کدام مقدمه؟ آمادتون کنم، مثل قرعه هم نیست که راحت تو این مدرسه داد بزنیم بگیم استصحاب مقدمه. انشاءالله وقتی اقوالو ببینید متوجه میشید که اختلاف عمیقه. راجع به اصل صحت یک گزارشگونه ای ما میدیم، برخلاف بعضی ها که مفصل بحث کردن. خب این خودش یه سال کاره، ما اگر بخوایم بحث کنیم باید یه سال بحث کنیم از اصل صحت. لذا من به گزارش اکتفا میکنم، میریم سراغ اونی که تو این بحث مطمح نظره و اونم مناسباته. انشاءالله برگر و دوستان شب میبینید، رو اصل صحت فکر میکنید، اصل صحت با اصل مثلا حمله بر مباح چه فرقی داره و رسائل رو هم ببینید. حالا کتابی که خواندید الحمدلله رب العالمین.